ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزیر نفت ایران میگوید شرکت نفتی اخراج شده چینی قادر به انجام تعهداتش نبوده است. دو تن بر اثر یک بمب‌گذاری در بغداد کشته شدند. فرزند میر حسین موسوی میگوید والدینش تا پیش از حصر هیچ بیماری نداشتند. به گفته وزیر نفت ایران شرکت نفتی چینی که از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شد از برنامه زمانبندی بسیار عقب‌تر بود. بیژن نامدار زنگنه با بیان این مطلب افزوده است از نظر ایران غیر ممکن بود که این شرکت بتواند به تعهداتش در این قرارداد عمل کند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا آقای زنگنه روز چهارشنبه گفته است که توسعه این میدان نفتی مشترک با عراق به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. این در حالی است که واگذاری قراردادهای نفتی و گازی به پیمانکاران داخلی که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند پیش از این مورد انتقاد وزیر نفت ایران بودند. بیژن نامدار زنگنه در این حال میگوید شرکت نفتی ساینوپک، شرکت چینی دیگری که در توسعه میدان نفتی یادآوران فعال است، نیز در زمینه پیشرفت کار دچار مشکل است. در حالی که انتخابات پارلمانی عراق در حال برگزاری است، دو زن بر اثر انفجار بمبی در بغداد کشته شدند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این دو زن صبح چهارشنبه در حال رفتن به یک مرکز رأی‌گیری بودند. انتخابات پارلمانی عراق در شرایطی برگزار می‌شود که صدها هزار نفر از نیروهای نظامی و پلیس این کشور برای محافظت از مراکز رأی‌گیری در حالت آماده باش قرار دارند. این اولین انتخابات سراسری از سال 2011 و بعد از خروج نیروهای آمریکایی است که 22 میلیون عراقی باید طی آن 330 نماینده مجلس این کشور همچنان درگیر حوادث تروریستی را انتخاب کنند. درباره انتخابات پارلمانی عراق در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آنکه در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات 88 که از سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه پس از وخیم شدن حال جسمانیش برای انجام یک عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شد. نرگس موسوی میگوید پدر و مادرش بعد از قرار گرفتن در حصر خانگی با شرایطی غیرعادی و مشکوک سلامتی خود را از دست دادند. فرزند میرحسین موسوی در این حال میگوید که کسی تا کنون رسما مسئولیت حصر 3 ساله والدین او را بر عهده نگرفته است. بانک‌های ایران از این پس از پذیرش سپرده‌های بالای 1 سال مشتریان خودداری می‌کنند. به گزارش ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران با بیان این مطلب اعلام کرد که همه بانک‌ها برای این سپرده‌های 1 ساله سود ثابت 22% پرداخت خواهند کرد. عبدالناصر همتی در این باره گفته است که این سیاست جدید بانکی از به گفته او مسابقه پرداخت سود از سوی مؤسسات اعتباری جلوگیری خواهد کرد. مؤسسات اعتباری در ایران گاه تا 30% سود به سپرده‌های مشتریانشان پرداخت می‌کردند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد طبق آمارهای رسمی آمار تورم کشور در نخستین ماه سال 93 به 30% و تورم نقطه به نقطه به 17.6% رسیده است. پیش از این حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال 92 34% اعلام کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید در صورت ادامه اعمال تحریم ها میتواند در همکاری با شرکت های غربی در پروژه های انرژی تجدید نظر کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز موسکو را به شتاب بخشیدن بحران در اوکراین متهم کرد و گفت کشورهای عضو پیمان ناتو باید برای کاهش وابستگی اروپا به انرژی صادراتی از سوی روسیه اقدام کنند. یک روز پس از اعلام تحریم‌های غرب علیه روسیه، آقای پوتین آمریکا را به هدایت بحران اوکراین متهم کرد و به خبرنگاران گفت ارتباط واضحی میان تحریم‌ها و روسیه نمی‌بیند، زیرا هیچ رابطه مشخصی میان آنچه در اوکراین رخ می‌دهد با روسیه وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در عراق روز چهارشنبه امروز سومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در حال برگزار شدن است. پیشابیش برگزاری این انتخابات، عراق در روزهای گذشته شاهد خونین ترین بمبگذاری ها و کشتار شمار زیادی از غیر نظامیان بود. بیشتر بشنویم در این باره از فریدون زرنگار.
انتخابات سراسری پارلمانی عراق روز چهارشنبه زیر تدابیر شدید امنیتی در حال برگزار شدن است. از ساعت 7 بامداد به وقت محلی بیش از 20 میلیون عراقی واجد شرایط رای دهندگی فرصت دارند تا با حضور در یکی از نزدیک به 49,000 حوزه رای‌گیری به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند. 9012 نفر از 277 حزب و گروه سیاسی خود را نامزد 328 کرسی نمایندگی مجلس کردند. در آستانه آغاز رای‌گیری، نوری المالکی نخست وزیر عراقی‌ها را به رفتن به پای صندوق‌های رای‌گیری فراخواند و گفت:
انا ادعو بهذه المناسبه جميع الشعب العراقي ان يذهبوا.
از همه عراقی‌ها می‌خواهم تا به پای صندوق‌های رای بروند و در رای‌گیری شرکت کنند، چون کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند حق نظارت و طرح پرسش دارند. همچنین کسانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند این حق را نخواهند داشت. من امیدوارم که هیچ شهروندی از حق نظارت بر انتخابات نگذرد و امیدوارم تعداد زیادی در انتخابات شرکت کنند. به امید خدا ما پیروزی انتخاباتی و پیروزی بر تروریسم و بر همه کسانی که می‌خواستند انتخابات برگزار نشود را جشن خواهیم گرفت.
انتخابات این دوره در مقایسه با انتخابات پیشین از یک سو تحت تأثیر رویدادهای سوریه و کشانده شدن درگیری‌ها و ستیزها میان شیعیان و سنی‌ها در منطقه به خاک این کشور و از سوی دیگر بالا گرفتن اختلاف ها میان نیروهای سیاسی و مذهبی در عراق و شدت بمبگذاری ها و کشتار غیر نظامیان برگزار می شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره مهمترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به رادیو فردا می گوید:
تقریبا میشه گفت چیزی در حدود 107 فهرست انتخاباتی وجود داره با 276 تا حزب، و خب اینها در قالب ائتلاف ها و دستجات مختلف در انتخابات شرکت میکنن. عمده ترین ائتلاف های این انتخابات رو میشه برخلاف سال 2010 که یه مقدار متحدتر بودن، هم شیعه ها هم سنی ها، از شیعه ها که بشه بخوایم شروع بکنیم، خب ائتلاف دولت قانون هستش که خود آقای مالکی نخست وزیر فعلی عمده ترین چهره اش هست. بعد گروه های شیعه مثل صدر و آقای عمار حکیم که رهبری جبهه انقلاب اسلامی رو به عهده داره، اینها هم جدا شدند. آقای حکیم تحت عنوان المواطن با یه سری گروه احزاب اومده وسط. آقای صدر ائتلاف الاحرار رو داره. در این حال در کردستان ائتلاف کردستان رو داریم که این دفعه به جای دو حزب میهنی و حزب دموکرات، حزب تغییر هم درش هستش که تازه شکل گرفته. در مورد سنی ها هم علی‌رغم اینکه دفعه قبل همه تقریبا تحت عنوان العراقیه به میدون اومده بودند، همون افراد و همون گروه ها ستکه شدند. یکی ما العربیه رو داریم که همچنان خب اون معاون سنی آقای المالکی، آقای مطلق نمایندگی میکنه. خود رئیس مجلس آقای اسامه نجیفی که باز در ائتلاف بود دور قبل، این دفعه برای خودش تحت عنوان ائتلاف متحدون اومده وسط. و چهره عمده العربیه در دور قبل یعنی آقای عیاد العلاوی هم این دفعه با ائتلاف المتنیه اومد به میدان.
پیشبینی آقای حسینی فرد این است که احتمالاً و به رغم اتحاد همه گروه‌ها در مخالفت با سیاست‌های نخست وزیر عراق، نوری المالکی به عنوان قوی‌ترین نیروی سیاسی از این انتخابات بیرون بیاید.
به نظر میاد که نیروی عمده یا چهره عمده در این دوره هم همچنان آقای المالکی باقی خواهد ماند، با مسائل مشکلاتی متفاوت‌تر و تشدید شده‌تر از سال 2010. این دفعه بسیار مشکل‌تر خواهد شد به توجه به اینکه مسئله ائتلاف‌ها متفاوت‌تر شده، نگاه‌ها متفاوت‌تر شده. عمدتاً روی فساد صحبت میشه، روی اینی که باید با تروریسم مبارزه بشه، و با به اصطلاح این نوعی از سیاست ورزی یا حاکمیتی که آقای مالکی داره پیش میبره. به جز ائتلاف گروه قانون، بعد تلاششون برای زمین زدن آقای مالکی و روندن ایشون از نخست وزیریه.
عراقی های مقیم خارج از عراق از روز یک شنبه در 20 کشور رأی خود را به صندوق ریختند. روز دوشنبه هم نیروهای پلیس و ارتش رأی خود را دادند تا بتوانند روز چهارشنبه روز انتخابات سراسری امنیت رأی دهندگان و حوزه‌های رأی گیری را تأمین کنند. به نوشته خبرگزاری ایرنا میان 30 تا 40 هزار عراقی مقیم ایران واجد شرایط روزهای یک شنبه و دوشنبه در 11 شهر ایران در رأی‌گیری شرکت کردند. انتخابات سراسری روز چهارشنبه عراق سومین انتخابات پارلمانی در این کشور پس از سقوط حکومت صدام حسین و اولین انتخابات پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
اما آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید در صفحه فیسبوک عضو بشید و از اونجا اخبار رادیو فردا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم مایل باشید که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، از طریق تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2204202-21-12-21-12. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اردیبهشت ماه سال 91 همراه با یکی دیگر از همکیشان خود در شهر سمنان بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت او در منزل مسکونیش همراه با او به محل کارش مراجعه کرده و مغازه عینک فروشیش را تفتیش کردند. پس از آن بود که روانه بازداشتگاه شد. اما این بازداشت اولین تجربه این شهروند بهایی اهل سمنان از زندان و بازداشت نبود. افراسیاب سبحانی پیشتر در اوایل دهه 60 نیز بازداشت شده و به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود. آقای سبحانی پس از گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود در سالهای دهه 60 از زندان آزاد شد. در سال 87 نیز منزل مسکونی او در موجی از تفتیش و بازرسی منازل مسکونی بهائیان شهر سمنان توسط ماموران بازرسی و تفتیش شده بود. بازداشت سال 1391 آقای سبحانی نیز با اتهاماتی مشابه با اتهام پیشین او در دهه 60، یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات مذهبی بهائی عنوان شد. در مهر ماه سال 91 دادگاه بررسی کننده پرونده اتهامات افراسیاب سبحانی این شهروند بهایی اهل سمنان را به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما فراخوانده شدن آقای سبحانی به زندان به معنای پایان فشارها بر او و خانواده‌اش نبود. در فروردین ماه سال 93 در حالی که این شهروند بهایی اهل سمنان در زندان دوره محکومیت خود را می‌گذراند، ماموران با مراجعه به مغازه عینک فروشی او در شهر سمنان که برای تأمین هزینه‌های زندگی و امرار معاش خانواده‌اش توسط یکی دیگر از بهائیان سمنان اداره می‌شد، محل کسب او را مهر و موم کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران اداره اماکن شهر سمنان برای مهر و موم کردن مغازه عینک فروشی افراسیاب سبحانی دلیل و مدرکی ارائه نکردند. این شهروند بهائی اهل سمنان دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی این شهر می‌گذراند. در زندان مرکزی شهر سمنان علاوه بر افراسیاب سبحانی، بهائیان دیگری با اتهامات مشابه زندانی هستند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم آرش حسنیا. اما اگر بخواید که از طریق پیامک با رادیو فردا در تماس باشید، شماره پیامک گیر رادیو فردا هم هست 2-0-420-603-87-41-50. با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.